بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب از کدوم تنبیهات دیگری که از این بحث باقی موند، نکاتیست که برای شما انشاءالله فقهای آینده کار سازه. تسرع در فتوا نکنید، اینه یادتون نره. گفتن به مرحوم شیخ زین العابدین یزدی بوده، کی بوده؟ گفته بودن در کربلا از شاگردان خوب شیخ بوده که مرجع تقلید بشه. گفته که شنیدم میرزا حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته، دیگه من این کار نمی کنم. حالا که دیگه هر بچه میگه من مجتهدم و فتوا میده. عرض کنم حضورتون که یکی از تنبیهاتی که مهمه که دیروزم مقداری به عرضتون رسید، مرحوم آقای آخون گفتیم فرق میگذاره بین اماره ای که قائم بر متعلقات تکلیف بشه از قبیل اجزا و شرائط و موانع، و بین اماره‌ای که قائم بر اصل حکم بشه، مثل اماره‌ای که قائم بشه بر وجوب صلات جمعه در عصر غیبت. بعد کشف خلاف بشه. آقای آخون میخوان بگوین که در مورد اماراتی که قائم بر متعلقات احکام با کشف خلاف، بنابر سببیت مجزیست، برای که ایشون فرمودن اگر مستند به حکم ظاهری معدای اصل باشد باز هم مجزیه. خب بحثش قبلا گذشت، مثل اصالت و طهاره ای که مصلی به او استناد میکنه و با لباس مشکوک نماز میکنه، یا اصالت الهلیه بعد کشف خلاف میشه. خب فرمودن اینجا مجزیه. اما اگر اماره قائم شد بر اصل حب، مثلا بر وجوب صلات جمعه، بعد کشف خلاف شد که واجب صلات ظهر بوده، اینجا می فرمند حتی بنابر سببیت هم مجزی نیست و اعاده و قضا واجبه. چرا میگم؟ برای این که برفرض بگویم به خاطر اماره بنابر سببیت نماز جمعه واجد مصلحت شده، ولو واقعا نماز ظهر واجب بوده، اما چون اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، بنابر سببیت این واجد مصلحت شده، حتی به مقدار صلات ظهر که واجب واقعی است دارای مصلحته. اما در این حال این موجب نمیشه که مصلحت صلات ظهر که به حسب واقع واجب بوده او از بین بره. لذا چون اون از بین نمیره، بنابراین اعاده و قضا واجبه. حالا مسئله استاد زده، مسئله قشنگیه. میگه اگر فرض کردیم به حسب واقع اکرام عالم واجب شد، واجب بوده، ولی اماره قائم شد بر وجوب اعطاء یک درهم به فقیر جاهل، به جای این که واقع را به ما ارائه بده، اماره بر خلاف واقع قائم شد، بر وجوب اعطاء یک درهم به فقیر. خب ما هم بر طبق این اماره عمل کردیم، مصلحت هم در تدارک شد، مانعی نداره. 100 درجه مصلحت هم اگر در اکرام عالم بود، تمام این 100 درجه در اعطاء درهم به فقیر به خاطر عمل به اماره و سببیت اماره، فرضاً ما درک کردیم این 100 مصلحت را، 100 درجه مصلحت را. اما در این حال مصلحت اصل اکرام عالم از بین نرفت. چون از بین نرفته، خب قهرم وقتی فهمیدیم اکرام عالم واجب واقعی بوده به خاطر مصلحت ملزمه اکرام عالم، باید اتیان کنیم و نمیتوانیم اکتفا کنیم به معدای اماره‌ای که گفت 1 درهم به فقیر بده. ازا آقای آخون میگه برای در مورد اجزا و شرایط قیام اماره و عمل به او میتونه مجزی باشه، اما در مورد اصل حکم اگر اماره برخلاف بود، گرچه بنابر سببیت درک میشه مصلحت حتی به مقدار واقع، اما مصلحت واقع از بین نمیره. این بیان آقای آخون. استاد خویی اشکال میکنن که خب اگر ما سببیت به معنای اشعری و معتزلی گفتیم، این که دیگه حدث مصلحت نیست. خب اشعری و معتزلی میگویند که معدای اماره حکم الله واقعی فعلی مکلفه. خب اگر حکم الله واقعی فعلی است، عمل به او علی القاعده مجزیه. و اگر مقصود مصلحت سلوکی مراد آقای آخونده، سببیت سلوکی اگر مراده، خب اون اماره ای که قائم شد بر وجوب صلات جمعه، این نه فقط قائم شده بر اصل وجوب، بلکه قائم شده بر این که واجب تعیینی نماز ظهر جمعه است. یعنی اماره ای که بر خلاف واقع قائم میشه، علاوه بر این که میگوید صلات جمعه واجبه، میگوید که صلات منحصر در روز جمعه صلات جمعه هست. بنابراین اگر بنا شد عمل به اماره موجب تدارک مصلحت میشه، تدارک مصلحت منفرد را میکنه. یعنی میگه این نماز بما انها واجبتون تعیینیه باید اتیان کرد. پس بنابراین ملازمه داره عمل به اماره ای که گفته نماز جمعه واجبه، ملازمه داره هم با تدارک مصلحت سلوکی به مقدار فائد و هم مستلزم تدارک تعیینی بودن این عمله. بنابراین دیگه مجالی نیست برای اینکه دو مرتبه نماز بخونه. حالا آقای آخوند در خصوص نماز میگه چون دلیل خارجی هم قائم شده در یک روز دو نماز بیشتر واجب نیست، در مورد صلات جمعه میگه خب بله اونجا به خاطر دلیل خارجیه، اما در غیر صلات جمعه اگر ما بر طبق اماره عمل کردیم میگه مصلحت موجب تفویت مصلحت واقع نمیشه، مثل مصلحت دادن درهم به فقیر موجب تفویت مصلحت اکرام عالم نمیشه، پس باید او را اتیان کرد. این فرمایش استاد خویی برای آخونده که میگه نه، بنابراین تدارک میکنه هم مصلحت واقع را و هم مصلحت تعیینی بودن واجب فائت را. به نظر ما میرسه که استاد یه مقداری اینجا به گمان ما، حالا به ضعف ناقصمون، کم لطفی میکنه، چون اولا این که کسی به عبارت کفایه مراجعه کنه، اینجا مرحوم آخوند به مصلحت سلوکی، سببیت سلوکی را فقط بحث میکنه، نه سببیت اشعری و معتزلی، چون اونها معلومه که به مبنای اونها حکم الله واقعی تغییر میکنه، مثل شخص مسافری که وظیفش قصره. بنابراین اون منظور آخوند نیست. منظور آقای آخوند سببیت سلوکیه که میخواد بگوید که در سببیت سلوکی به مقدار سلوک بر طبق اماره مصلحت تدارک میشه، مصلحت فائته، اما این تدارک مصلحت منافات نداره که مصلحت واقعی به حال خودش باقی باشه و بعد در نتیجه با کشف خلاف برای تدارک مصلحت واقعی اعاده و قضا واجب باشه. درسته حرف آقای آخوند، چرا؟ برای اینکه این که استاد می‌فرمود وقتی که به اماره عمل کرد تدارک می‌کنه مصلحت تعیینی واقع را، نه این کم لطفیه، چون سلوک بر طبق اماره به مقدار فوات مصلحت واقعی را تدارک میکنه، یعنی به هر مقداری که از مصلحت واقعی از کفت رفته به اون مقدار تدارک میشه، مثل همان مثال فقیری که درس کردیم. اما تعیینیت که دیگه یه وصف واجب، خصوصیت واجب و تعیینی بودن واجب، این که دیگه باز مصلحت دیگری نداره که با عمل به اماره مصلحت تعیینی بودن صلات ظهر هم تدارک بشه. نه، به هر مقدار که بر طبق اماره عمل کردیم اون چه از واقع فوت میشه تدارک میکنه، اونی هم که از واقع فوت میشه مصلحت اصل واقعه، اما این که تعیینی بودن این دیگه مصلحت مازادی نداره که بگیم عمل بر طبق اماره اون مصلحت مازاد را هم تدارک میکنه. خیلی خوب، این تنبیه اول. تنبیه دوم اینه که همونطوری که عرض کردین، عرض کنم که عمل به امر ظاهری در جایی که وجود داشته باشه احتمال اجزاء، اما اگر تخیل وجود امر باشه و بر طبق تخیل عمل کردیم، اینجا دیگه حتی بنابر سببیت مجزی نخواهد بود. مثلا ما خیال میکردیم، در ذهن ما تخیل ما بر این است که آقا تیمم به سنگ جایزه. چرا؟ چون فکر میکردیم که معنای سعی مطلق وجه الارضه، و بر این اساس که فاقد ما بودیم رفتیم به جایی که بر خاک تیمم کنیم بر سنگ تیمم کردیم. یا به خیال این که مثلا راوی روایتی که گفته است در معدن خمسه و خمس او در جایی است که 20 دینار برسه، من بر طبق این گفتیم 19 دینار بیشتر گیرمون نیامد و خمس ندادیم. اما بعد معلوم شد راوی این روایت سنی بوده. اشتباه ما به خیال امر ظاهری، به خیال می کردیم که حکم الله 20 دینار در خمس، اما بعد معلوم شد که این تخیل بوده، زیرا راوی سنی بوده و غیر موثق بوده و چنین حکمی وجود نداشته. یا مثلا بیانه قائم شد که این آب طاهره و ما وضو گرفتیم، بعد معلوم شد که خیر، این بیانه ها دروغگو بودن. اینجایی که ما به خیال امر عمل کردیم ولی در واقع امر ظاهری وجود نداشته، آقای آخوند میگه اینجا دیگه جای اجزا نیست، زیرا اجزا در جایی است که اصل وجود امر ظاهری محقق باشه. متبعد تبینه که اشتباه بوده این حکمه. اما اگر امر ظاهری وجود نداشته و ما خیال می کردیم که براستی امر هست و عمل کردیم، این تخیل دیگه واقع را عوض نمی کنه. درسته آقایون؟ پس این هم مسلمه، بله، چون خیال امر غیر وجود امر ظاهریه. تنبیه دیگر این است که می‌فرمایند همونطوری که قبلا باز به این اشاره شد، تکرار می‌کنم به خاطر فائده‌ای که در این امر ثالثه. در امر ثالث باز می‌فرمایند به این که در شبهات حکمیه خب احتمال تصویب درسته. خب بگیم که اگر برفرض دلیلی قائم شد بر مثلا وجوب صلات جمعه و بعد کشف خلاف شد، خب بنابر قول معتزلی که میگوید حکم الله تغییر میکنه، خب تصویب در احکام الهی ممکنه، همونطوری که نسخ ممکنه. بله، منطقه البته از دیدگاه ما شیعه تصویب مشعری که از حاله عقلیه داشت، تصویب معتزلی هم برخلاف تواتر اخبار به اشتراک احکام بین عالم و جاهله. تصویب سلوکی هم عمدتاً گفتیم دلیلی برش وجود نداره، ثبوتاً ممکنه اما اثباتاً شاهد و دلیل نداره. حالا به هر حال این احتمالات تصویب در شبهات حکمیه معقوله. مثلا اگر دلیل قائم شد بر وجوب صلات جمعه، میگیم ممکن است که حکم الله بر طبق اماره تغییر کنه، درست. اما در شبهات موضوعیه بیان قائم شد بر اینکه این آب نجسه، یا مثلا بیان قائم شد بر اینکه این مال و ملک ملک زید بوده، در شبهات موضوعی دیگه تصویب غلطه. چرا؟ برای اینکه موضوع لا ینقلب و اما وقع علیه، این یه قانون قطعی که همه عقلای عالم بر این باور هستن که با قیام بیان اماره قطع حتی واقع عوض نمیشه. شما قطعا پیدا کنید که این مثلا ماده فیروزه است، ولی به حسب واقع مهره الاغ باشه، قطع شما صد تا بیان هم که قائم بشه بر اینکه هازا فیروزش، واقع تغییر پذیر نیست. پس بنابراین در شبهات موضوعیه تصویب راه نداره و منقلب نمیشه حکم الله اما هو علیه، این مسلمه. اما گفتن در چند مورد که مانعی نداره، میتوانیم بگیم که تصویب حتی در موضوعات جاریه. یکی در موارد جزئی میگویند بله موضوع منقلب نمیشه، ولی هر موضوعی حکم جزئی داره، حکم جزئی اون موضوع قابل تبدله. مثلا چطوری؟ ببینید مرحوم صاحب حدایق هم این را به مناسبت میگه، میگه برخی قائلن که نجاست مال بول نیست. اگر یه مسلمانی خیال میکنه که این آبه و بخوره و از کنم به امثال ذالک لباس بشوره، میگه به این که اون چی که نجسه معلوم البولیه نجسه، اما بول واقعی با عدم علم نجس نیست. حالا اگر کسی اینطوری بیاد بگه بله موضوعات دارای احکام هستند اما به قید علم، و اگر علم نبود حکم اون موضوع تغییر میکنه، این میشه؟ ما مثلا میدانیم به صورت کلی که یکی از نجاسات بوله، احکام کلی تصویب از نظر ما شیعه درش باطله، ولی دیدیم عامه به او قائل بودن. خیلی خوب، ما میگیم که تصویب اگرم ممکن باشه در احکام کلیه، اما در موضوعات تصویب غلطه. حالا ممکنه یه آقای پیدا بشه بگه موضوعات هم که دارای احکام جزئی هستند، پس بیم بگیم حکم جزئی موضوع متبدل میشه، ولو موضوع با قیام اماره متبدل نشود، اما حکم موضوع موضوع خاص که دارای حکم خاصه، این حکم خاصه موضوع با قیام اماره عوض بشه. میشه این چیزی؟ خب بله، برای اینکه چون گفتیم اخباریین بعضی قائلن که بول واقعی نجس نیست، این دائر مدار علم مکلفه. اگر عالم شد به بولیت این موضوع نجس میشه، اما اگر این کاسه پر از بول را شخص خیال میکنه بول نیست، اینجا ولو واقع عوض نمیشه، اما حکم جزئی این موضوع عوض میشه. اینجا دیگه این موضوع به خصوص محکوم به نجاست نیست. این میشه گفت. ببینید فضلا، ما در رسائل خوندیم که بعضی از احکام روی واقعیت ها رفته، خواه انسان بدانه یا ندانه. اینجا میگن علم طریقی محضه. اما گاهی بعض از احکام روی علم، موضوع علمه یا واقع به زمیمه علمه، که میگن قطع موضوعی، که قطع موضوعی گاهی تمام موضوع است و گاهی جزء موضوع. اینه ما در رسائل خوندیم. بعد میگه مسلمه، مثلا در مورد شهادت باید بدانی، کلمیل فی المکل، ببینی تا بری شهادت بدی. اما اگر بنا باشه که شما ندانستی ولی واقعا هم زنا واقع شده، حق شهادت دادن نداری، یا حق اجراء حدود نیست. پس بعض از موارده که علم جزء موضوعه یا تمام الموضوعه. خب پس اگر اینه، یک شخصی بیاد پیدا بشه بگه آقا ممکنه احکام جزئی علم درش دخیل باشه، درسته که کلن بول واقعی نجس، خواه بدانی یا ندانی، احکام کلی دائر مدار موضوعات واقعی است، علم و جهل اثر نداره، اما حکم جزئی مکلف، من مکلف، جناب عالی مکلف، برای ما نجاست معلوم البولیه ثابته. اگر معلوم البولیه نبود ولو بول باشه نجس نیست. پس بیم بگیم که ممکن است تصویب در موضوعات جزئی، اما نه اینکه خود موضوع عوض بشه، بلکه حکم موضوع، موضوع خاص با اماره و علم تغییر کنه. این میشه بگیم بله این امکانش هست، اما این ادعا متاجباز به برهانه. به چه دلیل ما بیایم بگیم که علم دخیل در نجاست بوله، به حیثی که اگر علم نبود بول نجس نیست؟ آیا اخباریین تمسک به همان کل شیء طاهر میکنن؟ میگن پس معلوم میشه علم برای فرد دخیل در نجاسته. ولی ما همونطوری که قبلا عرض کردیم، علم نقشش نقش طریقیته. معمولا در احکام الهی علم موضوع قلما یتفق که موضوع یا جزء موضوع باشه. بله در باب شهادت هست، در باب اقتداء به امام گفتن علم به عدالت شرطه، اما در معمول احکام الهی علم دخیل در موضوع نیست، بلکه نقشش نقش فقط طریقیته. اینکه اگر عالم بودیم حکم منجز میشه، عالم واقع نبودیم عذره، نه اینکه حکم تغییر کنه. حتی در موضوعات جزئی علم حکم را تغییر نمیده، بلکه علم طریق محض است و کاشف محض. اماره هم همینطوره. حالا اگر بیان قائم شد برای اینکه این آب به خصوص، این مایعه به خصوص آب، و بعد معلوم شد که این مایعه بول بوده، میگیم بازم حکم الهی تغییر نمیکنه، حتی در مورد همین شی، موضوعی که قامت الاماره بر ماهیتش. پس میخوام اینه عرض کنم که به طور کلی اگر به فرض تصویب معقول و ممکن باشه ثبوتن، اولا به حسب اثبات با اشتراک احکام بین العالمین و الجاهلین فرق نمی کنه و باطله. به فرض که تصویب ممکن باشه، در احکام کلی تصویب معقوله، در موضوعات معقول نیست، زیرا اشی لا ینقلب اما وقع علیه. در این فرض دوم که موضوعات تبصرتون، آیا میتوانه در موضوعات جزئی که دارای احکام جزئی هستند تصویب جاری بشه؟ بله، باز امکانش هست. ولو اینکه موضوع تصویب درش غلطه، اما امکان تصویب در حکم جزئی ممکنه، معقوله به حسب عالم ثبوت. اما گفتیم این هم غلطه، زیرا اماره و علم نقش طریقیت دارند، نه نقش موضوعیت. تا به قول آقای اخباری، بول معلوم البولیه نجس باشه. این هم که تنبیه دیگه. خب میخواستم کم کم بحث رو جمع کنیم، اما فکر میکنم منتهی نمیشه. والحمدلله.